کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر درباره تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از اطراف درگیر جنگ در کشور خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. و مراسم یاد بوده از اولین سالگرد سقوط طیاره اوکراینی امروز در شهر کیف برگزار شد. این طیاره با 176 سرنشین یک سال پیش بر اثر اصابت راکت سپاهی پاسداران ایران در آن سقوط کرد. بیش از 10 افغان هم در میان آنها بودند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در اول خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات کشته شده. ترکش ایرلاینز پروازهایش به کابل و مزار شریف را سر می گیرد و کیف از قربانیان سقوط طیاره مسافربری اوکراینی یاد بود به عمل آورد. تفصیل خبرها. نقیب‌الله سلطان‌زی قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات شب گذشته در حمله گروهی طالبان کشته شد. عبدالوحید قتالی والی هرات با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در این رویداد دو افسر دیگر پلیس هم کشته شده.
متاسفانه قمندان امنی ولسوالی ما زخم برداشت. خب امکانات رسیدن زودتر بود و شهید شد. سه نفر اونا کشته دارن. خب بدون نتیجه هیچ کدام از مراکز ما را نتانست داخل بشه.
به گفته ولی هرات ده ها جنگجوی گروه طالبان تلاش کردند تا به مراکز عدلی و قضایی ولسوالی غوریان آسیب وارد کنند، اما به معرض ورود نیروهای کمکی به این ولسوالی طالبان از محل متواری شدند. او ادعا کرد که در این رویداد سه جنگجوی گروه طالبان هم کشته شده. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. خطوط هوایی ترکیه سر از امروز پروازهایش را از استانبول به کابل و مزار شریف از سر می گیرد. این شرکت هوایی در صفحه تویترش نوشته که هفته دو پرواز به کابل و دو پرواز به مزار شریف خواهد داشت. به گفته این شرکت مسافران که از این پروازها استفاده می کنند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند که در جریان 72 ساعت پیش از پرواز انجام شده باشد. ترکیش ایرلاینز گفته این آزمایش برای مسافران که به خاطر ترانزیت به ترکیه سفر میکنن نیاز نیست. ترکیش ایرلاینز به خاطر شیوع ویروس کرونا در 27 مارچ 2020 پروازهایش به افغانستان را متوقف ساخته بود. افغانستان از ایران خواسته که با خانواده ها و دولت هایی که به خاطر سقوط خطوط طیاره اوکراینی متضرر شدند در زمینه شفافیت و حسابدهی اقدام جدی کند. طیاره خطوط هوایی اوکراین دقیقاً یک سال پیش از امروز در 8 جنوری 2020 در نزدیک میدان هوایی تهران سقوط کرد که در آن 176 نفر به شمول اتباع افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و جرمنی کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه امروزش گفت این کشور از ایران می‌خواهد که در آینده به شمول اقدام برای جلوگیری از وقوع همچون رویدادها همچنان در مورد دلایل چگونگی این سانحه هوایی گزارش مفصل و همه‌جانبه را ترتیب دهد. ایران که در آغاز دست داشتن در سقوط این طیاره را رد کرده بود، بعداً اعتراف کرد که این طیاره به خاطر خطای انسانی هدف راکت نیروهای این کشور قرار گرفته. کیف پایتخت اوکراین امروز 8 جنوری از قربانیان سقوط طیاره خطوط هوایی اوکراین که در نزدیک تهران سقوط کرده بود یاد بود به عمل آورد. در این نشست سفرهای کشورهای متضرر از این سانحه، خانواده ها و مقام های اوکراینی حضور داشتند. هانا رایسکایا خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی میگوید در نشست امروز خانواده ها و مقام ها خواستشان را از ایران تکرار کردند.
همه منتظرند که ایران به سوالاتی که خانواده ها دارند پاسخ واضح بدن که چرا این اتفاق افتاد، افراد مسئولش چه کسانی هستند، آیا اینا مجازات میشن.
همچنان دیدبان حقوق بشر در بیانیه همزمان با اولین سال روز این رویداد از مقامهای ایرانی خواست که به تحقیق کاملا شفاف و بی‌طرفانه در این مورد متحد شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ورود واکسین ضد ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را ممنوع کرد. خامنه ای امروز در یک نشست سخنرانی کرد و گفت به مقام های کشورش قبلا دستور داده که ورود واکسین کرونا از امریکا و بریتانیا حرام است. واکسین ضد ویروس کرونا را شرکت های امریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازنکا ساختند، اما روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر هم واکسین های این امگیری را ایجاد کردند. خامنه ای افزود او بالای واکسین های امریکایی و بریتانیایی باور ندارد، زیرا به گفته او بعضن این کشورها میخواهند که واکسینشان را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. رهبر ارشد مذهبی ایران همچنان گفت کشورش میتواند واکسین ویروس کرونا را از کشورهای قابل اعتماد دیگر به دست آورد، اما او از کدام کشور مشخص نام نبرد. و هنگری محدودیت ها را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا اول ماه فوریه تمدید کرد. ویکتور اوربان صدر اعظم این کشور امروز گفت تا زمانی که واکسین به طور کافی در دسترس قرار نگیرد آنها محدودیت ها را ادامه می دهند. هنگری در 8 جنوری از بیش از 2900 مورد جدید ویروس کرونا خبر داد و گفت که در یک شبانه روز 115 نفر در اثر این ویروس جانهایشان را از دست دادند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از اطراف درگیری جنگ در کشور خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. مراسم یادبود از اولین سالگرد جان باختن سرنشینان تیاره اوکراینی امروز در شهر کیف برگزار شد.
این مراسم در فضای به شدت غم‌آلود برگزار شد و خانواده‌ها هنوز داغدارند.
یک تیاره اوکراینی با 176 سرنشین در 8 جنوری پارسال بر اثر برخورد راکت سپاه پاسداران ایران به آن سقوط کرد. بیش از 10 افغان هم در میان آنها بودند. و انتظار می رود خطاهن آقینه انخوی در ولایت فاریاب در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده شود.
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشد که جمله 30 کیلومتر می شود که از کار پروژه 8% باقی مانده.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در توییت گفته که یافته هایش نشان می دهد که اخیراً در حمله هوایی در ولایت هلمند 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک کشته شدند. این کمیسیون بار دیگر در باره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده و از اطراف درگیر جنگ خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. در این حال وزارت داخله می گوید نیروهای امنیتی تلاش می ورزند تا در جریان عملیات نظامی و غیر نظامیان آسیب نرسد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آسیب رساندن به غیر نظامیان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون امروز جمعه در صفحه تویترش نگاشته که یافته های ابتدایی آنها نشان میدهد که در حمله هوایی بر گروه طالبان در هفته جد یک بمب به منزل مسکونی در شهر لشکرگاه برخورد کرده است. این کمیسیون میافزاید که در این انفجار 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک جان باخته و 5 تن دیگر این خانواده به شمول 4 زن زخمی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حفظ جان غیر نظامیان باید هدف نخست طرفهای درگیر باشد و آسیب رساندن به آنان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون از طرفهای درگیر میخواهد که هرچه زودتر آتش بس کنند. پیش از این وزارت دفاع با پخش اعلامیه گفته بود که در حمله بر طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند به طالبان تلفات وارد شده. در اعلامیه آمده که ادعاهای آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این حمله را بررسی میکنند. با این همه وزارت امور داخله میگوید که عامل کشتار غیر نظامیان طالبان است و میافزاید که طالبان در منزلهای مسکونی مردم پناه میبرند. با گفته این وزارت نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا در عملیاتهایشان به غیر نظامیان آسیب نرسد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت
که طالبان متاسفانه بال معامل از میباشند در اماکن مسکونی از خانه‌های مردم عنوان پناهگاه استفاده میکنند. بسیار جاهای بوده که نیروهای امنیتی افغانستان بنابرای که طالبان از پوشش های استفاده کردند اما اونجا عملیات انجام نداده، ولی شک نیست که در کل تلفات ملکی در افغانستان مسئولش طالبان هستند.
از سوی دیگر طالبان اما بار کشتار غیر نظامیان را بر حکومت می اندازد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز جمعه در پیام صوتی به رادیو آزادی گفت که آنان در پیوند به حفظ جان غیر نظامیان محتاطانه برخورد می کنند و عامل قتل غیر نظامیان بیشتر نیروهای امنیتی است. پیش از این نیز نهادهای گوناگون همواره از طرفهای درگیر خواستند تا آتش بس کنند و غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. آگاهان می گویند بار سنگین نبردها را همیشه غیر نظامیان به دوش می کشند و در طول چند دهه هر از گاهی قربانی آتش جنگ شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:11 شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستی. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود و پیش از آن فشرده خبرها را خواهیم داشت. از نخستین سال و روز جانباختن سرنشینان تیاره مسافربری اوکراین امروز در شهر کیف پایتخت آن کشور یاد بود شد. این تیاره را در 8 ماه جنوری پارسال در نزدیک تهران راکت های سپاه پاسداران ایران سرنگون کرد. مقام های ایرانی گفتند که این حادثه در نتیجه خطای انسانی پیش آمد. تیاره 176 سرنشین داشت و بر اساس گزارش ها 13 تن آنها شهروندان افغانستان بودند. در گفتگویی که با آنا رایاس کایا گزارشگر رادیو فردا در کیف از طریق تلفن داشتم، نخست از او پرسیدم که در مورد مراسم امروز در کیف بیشتر بگوید.
مراسم به یاد قربانیان پرواز 752 در کیف تمام شد. یک رونمایی بود از طرح بنای یاد بود که قرار در کیف ساخته بشه. یک سنگ گذاشتن موقتا به نماد این سانحه و قرار بهار 177 درخت بکارند و تا پایان سال مسئولین قول دادند که بنای یادبودش هم تکمیل بشه. در این مراسم تمام مسئولین کشور که در تحقیقات این پرونده مشارکت میکنند و به خانواده ها کمک میکنند حضور داشتند و تمام خانواده ها بودند و خب این مراسم در فضای به شدت غم‌آلود برگزار شد و خانواده ها هنوز داغدارند، هنوز پرغمند.
خانواده های قربانیان در مراسم چی خواست های را مطرح کردند؟
در این مراسم مسئولین، تمام مسئولینی که مرتب با این پرونده مرتبطند حضور داشتند و خانواده ها هم با اونا از اونا سوال میکردند، هم خودشون هم سخنرانی داشتند، صحبت میکردند و میگفتند که تلاش میکنند که این پرونده به نتیجه مشخص برسه و تمام سوالاتی که درباره این وجود داره بالاخره پاسخش رو بدونیم. سفرای تمام کشورهای متاثر در این مراسم حضور داشتند، سفیر ایران هم حضور داشت و خانواده ها با خبرنگاران هم صحبت میکردند و عملا خواسته ها خیلی روشنن، هم خواسته خانواده ها و هم خواسته مسئولین. همه میخوان بدونن دلیل این سانحه چه بوده، چی شده که این اتفاق افتاد، چه افراد
مسئول این سانحه بودند. میخوان بدونند آیا واقعا این اقدام اشتباه بود یا عمدی بود. اکثرا این نظر رو دارند که این اتفاق نتیجه خطای انسانی نبود بلکه عمدی بود و انتظار دارند که ایران به تمام این سوالات پاسخ بدن.
مقام های اوکراینی درباره تحقیقات رویداد و پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان چی گفتن؟
در این مراسم مسئولین بیشتر سعی کردند با خانواده ها دلداری کنند و البته وعده دادند که حتما این پرونده به نتیجه میرسه. گفتند که تمام نهادهای مرتبط در اوکراین تلاش میکنند که این تحقیقات پیش برند. با وجود اینه که ایران درست همکاری نمیکنه، مذاکرات خیلی تا حالا خیلی نتیجه بخش نبوده، سوالاتی که از ایران پرسیدند عملا پاسخ واضح بهشون ندادند، ولی گفتند که تمام سعی اوکراین و تمام کشورهای دیگر در این است که ایران را پاسخگو کنند.
ایران گفته که به هر خانواده از قربانیان سقوط طیاره اوکراینی $150,000 خواهد پرداخت. وزیر خارجه کانادا گفته که ایران نمیتواند در این باره یک جانبه تصمیم بگیرد. تبصره مقام های اوکراینی در این مورد چی بود؟
بسیاری از سوالات اتفاقا از طرف خبرنگاران اوکراینی هم اینجا پرسیدند، هم از مسئولین و هم از خانواده ها، و هر دو میگند که در این مرحله بحث غرامت خیلی مطرح نیست. غرامت باید در پایان تحقیقات مطرح بشند. اول از همه ما باید بدونیم که نتیجه تحقیقات چیه، دلیل این سانحه چی بوده و بعداً درباره غرامت صحبت بکنیم. نظر مسئولین این است که این پیشنهاد $150,000 که ایران داد، این زود هنگامه و اینا اصلا توجه نمی کنند بهش. اینا می گویند که باید این مبلغ غرامت در نتیجه مذاکرات مشخص بشه و اول از همه ما باید بدونیم دلیل سانحه چه بوده، افراد مسئولش چه کسانی هستند. تحقیقات فنی و جنایی به پایان که رسید، اون وقت باید درباره مبلغ غرامت صحبت بشه.
گفتگوی بود با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف. مراسم یاد بود از اولین سالگرد جان باختن سرنشینان طیاره اوکراینی امروز در شهر کیف برگزار شد. یک طیاره اوکراینی با 176 سرنشین در 8 ماه جنوری پارسال بر اثر برخورد راکت سپاه پاسداران ایران به آن در نزدیکی تهران سقوط کرد. شهروندان اوکراین، کانادا، ایران، افغانستان، بریتانیا، سویدن و جرمنی از سرنشینان طیاره بودند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، خشونت و هرج و مرج در جریان حمله به ساختمان کنگرس را نکوهش کرده است. ترامپ گفته که دولت جدید آمریکا در 20 ماه جنوری روی کار خواهد آمد. شماری از اعضای کنگرس آمریکا به دنبال هجوم شماری از افراد به ساختمان کنگرس خواستار برکناری او شدند. این در حال است که 12 روز به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با اختیار لعن آشتی جویانه دیروز پنجشنبه در ویدیوی خشونت مرگباری که روز قبل آن در ساختمان کنگرس با وقوع پیوست نکوهش کرده است. او برای دومین بار در دور ریاست جمهوریش ممکن است به تهدید استیضاح و برکناری فوری از قدرت روبرو شود. ترامپ در این ویدیو همچنان به انتقال آرام قدرت به اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا متعهد شده است. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ در بیش از 2 ماه پیروزی جو بایدن را نپذیرفته و گفته که شکستش در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 میلادی را هرگز نمیپذیرد. اما رئیس جمهور ترامپ با تایید آرای الکترال کالج در کانگرس اکنون میگوید که اداره جدید مراسم تحلیف را در 20 ماه جنوری به جا خواهد آورد و او اکنون بر اطمینان از انتقال آرام مناسب و بدون وقفه قدرت تمرکز میکند. دونالد ترامپ در سخنان خود خشونت در کنگره را عمل زشت خوانده که به دموکراسی آمریکا صدمه رسانده است. ترامپ افزود که این عمل او را هم خشمگین کرده است. خشونت در کنگره به قتل 5 نفر به شمول یک افسر پلیس انجامید که در نتیجه جرأت ناشی از این خشونت ها ناوقت دیروز در شفاخانه درگذشت. هرچند تعدادی از قانونگذاران به شمول قانونگذاران حزب جمهوری خواه ترامپ را در این خشونت مقصر می دانند، اما او خود نقش در این خشونت ها را نپذیرفته است. دونالد ترامپ این پیام را یک روز بعد از اینکه اعضای حزب دموکرات در کانگرس برکناری فوری او را از قدرت خواستار شدند منتشر کرده است. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر اقلیت در سنای آمریکا خواستار برکناری فوری ترامپ از مقامش شده است. نانسی پلوسی در یک کنفرانس خبری گفته که اگر معاون رئیس جمهور و کابینه در این مورد اقدام نکنند، کنگرس برای استیضای ترامپ آماده خواهد بود. دونالد ترامپ پیش از این در سال 2019 میلادی از سوی کنگره آمریکا استیضا شده بود، اما مجلس سنا استیضاش را نپذیرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی
5:22 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. برخی از باشندگان ولایت دایکندی میگویند به دلیل برفباری ها و مسدود شدن گذرگاه های صعب العبور در این ولایت بهای مواد اولیه افزایش یافته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از مردم دایکندی می گویند با فرارسیدن زمستان و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر اثر برفباری، قیمت مواد اولیه در این ولایت افزایش یافته است.
وقت ما فعلا برای ما خیلی مشکل است. ما فقط نان خشک در مشکلات سرغو می خورد، نان گندم. چی بریز اگر در پالوی غذای ما مثلا سبزی داشته باشیم، میاد داشته باشیم.
محمد عیسی با 2 فرزند و خانومش در مرکز دایکندی زندگی می کند. می گوید پیش از این مشغول کارهای روزمزد بود و از آن طریق مصارف خانواده اش را تأمین می کرد. اما با فرارسیدن زمستان، بیکاری، ناداری، افزایش قیمت مواد غذایی و سرمایه طاقت فرسا همه یک بارگی دامنگیری وی شده. محمد عیسی نگران ادامه وضعیت است.
یک بجارد 2300-2500 هم گرفتیم بدون پول نقد قرضه. ما خود به خاطر که ما از زمینم که درآمد نداریم، اونجا پیش از کار میکردیم، اون کار که میکردیم اونجا مورد مصارف خانه خود میکردیم و فعلا میکنم کارم از طرف دولت کار زیاد ایجاد نمیشه. دیگه ما عمل خیلی نگران هستیم در این موضوع. روغن هم ما امروز رفتیم قیمت کردیم، خرید پیپ روغن 18 لیتره 1800 میگه، 18 لیتره 2000 میگه.
فاطمه باشنده دیگری دایکندی هم از بالا رفتن نرخ مواد اولیه در این ولایت شکایت دارد.
به خاطر که راه مواصلاتی ما در زمستان بند است، بسیار زیاد ما با مشکلات مواجه هستیم. آرد روغن خیلی بالا رفته، شما چون اینجا راه ها بسته مسدود میشه. اگر به یک موتر در 5 روز 10 روز حتی درام میمونه.
با گفته فاطمه در کنار مواد خوراکی، سبزیجات و میوه ها که منبع مهم غذایی است خیلی کم در دایکندی یافت می شود، که بیشتر خانواده ها به دلیل گرانی بیش از حد و فقر و تنگ دستی توانایی خریدن آن را ندارند. مسئولان میگویند نزدیک به 90% مردمی دایکندی زیر خط فقر زندگی میکنند. از یک سو فقر و تنگ دستی و سردی بیش از حد امسال، از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی خانواده های زیادی را در دایکندی در شرایط طاقت فرسا قرار داده است. مسئولان محلی دایکندی هم میگویند در فصل زمستان بیشتر گذرگاه های این ولایت بر اثر برفباری ها بروی آبران بسته می شود که عامل عمده افزایش قیمت مواد اولیه است. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی میگوید با وجود چالش های فراوانی که سرمایه بیش از حد به میان آورده، آنان نرخ مواد اولیه را در این ولایت کنترل می کنند.
واسه ما یک کمیته حمایت از مستهلکین داریم که در داخل خود سطح شهر مرکز ولایت اونا همه وقت نظارت داره از این که نرخ بالا نروه و به حد توازنش باقی بمانه.
چیزی که به گفته باشندگان دایکندی تا هنوز به عمل پیاده نشده و نرخ مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های به شدت سرد و برفگیر است. این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار جامعه جهانی در افغانستان مصرف شده. برای 4 سال پیش رو هم جامعه جهانی گفته که 13 میلیارد دلار دیگر کمک می‌کند. اما در برخی از مناطق مثل دایکندی مردم عادی نگران‌اند. بسیاری ها مثل محمد عیسی میگویند در صورتی که حکومت در زمستان به دادشان نرسد، چگونه از گرسنگی و سردی هوا خود و فرزندانشان را در امان نگه دارند.
مقام ها میگویند در روزهای آینده خط آهن آقینندخوی در ولایت فاریاب به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته مقام های محلی، بخش اعظم کار این پروژه تکمیل شده. بیشتر در این گزارش.
اموال وارداتی تجاران در بندر آقینه در روزهای آینده با قطار آهن به اندخوی خواهد آمد. دورتاج جما خالقی اولسوال خانچارباغ فاریا برادی آزادی می گوید کار احداث راه آهن تکمیل و در روزهای پیش رو به بهره برداری سپرده خواهد شد. او بیشتر گفت
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشه که جمله 30 کیلومتر می شه که از کار پروژه 8% باقی مانده و هم به خاطر حل مشکلاتی که به خاطر استملاک زمین ها بوده به تعویق افتیده و که الحمدلله در یه آخر این مشکل هم حل شد در روزای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
خانم خالقی همچنان میگوید ساخت این راه آهن را وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان به عهده دارد و بودجه آن حدود 21 میلیون دلار است که توسط اداره راه آهن افغانستان تمویل می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی گسترش راه آهن را گام نیک می پندارد. حاجی عبدالرشید خان قیاسی معاون اتاق تجارت اندخوی در صحبت با رادیو آزادی گفت آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی کار را برای تاجران آسان خواهد کرد.
آمدن خط آهن از ترکمنستان به آقینه، از آقینه تا خود اندخوی بسیار سهولت ها را به بار میاره. از آقینه تا خود اندخوی 35 کیلومتر را است. این حال از اونجا تا 35 کیلومتر در خود اندخوی یه خطا هم میرسه بسیار سهولت ها بسیار پایده ها داره. به این خاطر که اگر پیتون 10 دلار اگر کرا بپردازه تاجرای ما از امون که کرا برای تاجر میمانه، خود داخل شهر میتونه مردم در خط استیشن بیه خودشانم کارداشته خود امی مال دوکان خود ببرن.
برخی از تجاران به شمول عبدالرشید قیاسی معاون اتاق تجارت اندخوی از نبود خدمات معیاری در قسمت بارگیری و تخلیه در ریاست خط آهن آقینه انتقاد میکنند. آنان از مسئولان میخواهند تا خدمات معیاری را فراهم سازند. با تلاش های زیاد دیدگاه ریاست خط آهن بندر آقینه را در این مورد گرفتن نتوانستیم. عبدالملک دیغون مختوم رئیس خط آهن آقینه با وجود تعهد به صحبت کردن از آن ابا ورزید. اما برخی کارشناسان امور اقتصادی و تجارتی میگویند در صورت ارائه خدمات درست برای تاجران و با توسعه خط آهن به اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد انداخت. محمد ایوب مختوم استاد پانتون جوزجان و کارشناس امور تجارت و اقتصاد چنین گفت:
وقتی که به بهره برداری سپرده شود، خط آهن ولایت شمال افغانستان را به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنان کشورهای آسیای میانه وصل میکنه. وقتی که خط آهن آق کنه به بهره برداری سپرده شود، در اینجا مثلا اشتغال زایی را به وجود میاره البته در کشور و همچنان افزایش سرمایه گذاری میشه در ولایات شمال افغانستان.
مختوم همچنان میگوید در صورت وصل خط آهن آقینه به بندر حیرتان و اسلام قلعه در هرات، ولایت های شمالی کشور به نقاط مهم تجارتی مبدل خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود. اکنون فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
نقیب الله سلطان زی قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات شب گذشته در حمله گروهی طالبان کشته شد. خطوط هوایی ترکیه سر از امروز پروازهایش را از استانبول به کابل و مزار شریف از سر می گیرد. افغانستان از ایران خواسته که با خانواده ها و دولت هایی که به خاطر سقوط خطوط تیاری اوکراینی متضرر شدند در زمینه شفافیت و حسابدهی اقدام جدی کند. این تیاره دقیقاً یک سال پیش از امروز در 8 جنوری 2020 در نزدیک میدان هوایی تهران سقوط کرد که در آن 176 نفر به شمول اتباع افغانستان کشته شدند. کیف پایتخت اوکراین امروز از قربانیان سقوط تیاره خطوط هوایی اوکراین که در نزدیک تهران سقوط کرده بود یاد بود. به عمل آورد در این نشست سفرهای کشورهای متضرر از این سانحه، خانواده ها و مقام های اوکراینی حضور داشتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ورود واکسین ضد ویروس کرونا از امریکا و بریتانیا را ممنوع قرار داد. ونگری محدودیت ها را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تا اول ماه فوریه تمدید کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یک بار دیگر السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کسانی که معلول هستند و از ورثه شهدا در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت نمودند. در برنامه گذشته مصاحبه ما را با محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را نشر نمودیم، اما متاسفانه در آن شماره تلفن کال سنتر که میگن اشتباه شده بود. بنابراین این مصاحبه را یک بار دیگر نشر نموده توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر می گویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. تشکر از توجهتان. بعد از چند پیام شما می توانید این مصاحبه را بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خیلی خوب، اون صفتی که اول گرفتیم اون صفتا را بیرون کنیم. ما با کل همکارای رادیوی آزادی سلام میگم. ما از ولایت جوزجان از قیره بابا دیقان هستم. ما بیادر ما از خانه شام می برای قشلاغکی ها می زنه سلاوالا بوده سلا را به نام عجی خال یا قماندان از ولایت جلگیجان است. خب با شهادت می رسنه اینال ما مردم مواجیر هستیم با ولایت پکتیکا به اینجا مواجیر هستیم. اینال ما از مقامات بالا می خواهیم که چرا یه بیادر ما با شهادت رسن چرا مفت کلزیر ناق نروا که نی جنگ داشتیم نی جنجال داشتیم که کسی نی دسر خانه کسی رفته بودیم نی سر مالی کسی رفته بودیم نی سر نامو که کسی رفته بودیم چرا یه بیادر ما مردم شهید شد اینالی امو مردم خشلاغکی ها خیصم بندی بود سلایش هم از خانه کشیدن دولت از خانه سلا را کشید بود یک میل نیست یک چار میده بود بعد از او مردکه خیص زمین سودا کرد یک لگروپه را به دولت رشپت داد. بعد از او این مردکه را پاس بیرون کرد از خانه که از مابس بیرون که آمد علی چشم سرخ میگرد.
شنونده نهایت محترم، به خاطر آرزوی شما پیامتان را نشر نمودیم، منتها قابل یادآوری است که این گونه ادعاها را ما نمیتوانیم از نزدیک تعقیب بکنیم. بنابراین برای ما بسیار زیاد مشکل است که همچو دعوا جنجال های جنایی را تعقیب نماییم. ولی شما میتوانید که از مراجع مربوطه به خاطر تعقیب این موضوع وکیل دعوا تقاضا نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
ما مشکلی داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی را هستیم، تا عجیز برف و باران ما فعلا گشنه هستیم، دولت بداد ما نمیرخه در پسند تری چلوهای ما را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما بروه با دولت میرسانی خوب نمیرسانی. آقای ضعیف نظر، ما از دولت بسیار شکایت پر داریم.
ولایت بادغیس از ولسوالی قادس، بسیار مال مازاری ما با برف و زیاد آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درف کنه.
ایوب الله اسم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر از کمپ چینای قیره دوازی با تماس می شوم. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه های ما زیر برف رفته، مظلوم ما بسیار گرسنه است. بسیار از دولت خواهشمند هستم که هر چه سریعتر برای مردم ما کمک کنه.
بنده از ولایت بدخشان و مشاوره راغشان، سرمای زمستان که براتون معلوم است که چقدر برف و زیادی زیادی چقدر خنکی و سردی است. همین مردم شب از روز در رادیو آزادی اعلام میکنه که کرونا آمده، مردم های قدر متضرر کرده که به قدر منداز همه کمکات به تمامی اولسوالی ها و ولایت ها و شمول مرکز شب از روز میشنیم که پتر هموسه همه گیش تحت پوششی همین کمک های کرونا چقدر کمک های چیز بشر دستان ها میشود. یعنی سه اولسوالی های راغه ها که اولش راغستان است که بسیار خلاصه که متضرر است، هیچ چیز خدا در اثرش نیست، دومش کوهستان یاوان، اینا بسیار خلاصه وضعشون خراب است. راهبندی قیمتی یک قطعه روغن 10 کیلو این روز و 12-11.5 سد شده، آرد سیره بر 2600-700 امو شما همی کمک ها می شود، همی غریب و غراب همی جو در گرفتن. هیچ رخ هم حکومت هست، هیچ رخ هم کمک هست که هر چیز هم هست، در این طرف ها هیچ چیزی نیست.
سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان و کارمندان ریاست شهدا و معلومین کابل و ولایات کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تمام کارمندان ریاست شهدا و معلومین توقع برده می شود که معاش شهید و معلوم حواله گردید، آن زمان برایش اطلاع داده شود یا ارسال پیام یا برای از زنگ بزنم که اطلاع با خبر شود. السلام علیکم.
مرمان هستم از ولایت بهران ولسوالی نهرین، مایودین صحبت میکنم. 2 سال مکمل شاید نماینده ما بایدان رئیس مایودین شهدا مایودین بادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات جنتی خواهش من دستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در سرمای زمستان چکار کنیم؟ سیب چوب به 200 خونه قریب رسیده است. مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفته. ماشات ما را توقعی نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان
باشنده ولایت بغلان یک تن از نابینایان طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش می‌کنم که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
من یک تن از معلولین ولایت بغلان، مدت 2 سال می‌شود که معاشات ما پرداخت نمی‌شود.
این جانب بنده از بدخشان ولسوالی راغستان با تماس شد. یک انسانی که در اردوی ملی میره یا در امنیت ملی هر ارگان دولت دست پای دست میپره یا چشم میده بر روی تقاعد میشه، در تقاعدش 6 ماه بتا 6 ماه گه نمیتره او مسلمان دست یا پاشه از دست رقیب نمیتونه کار بار کنه، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت میشه.
خود خیرالله همدرد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلان شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ است؟
شمس الحق هستم از بغلان، از ولایت بغلان با شما با تماس هستم. دیگه بسیار وقت میشه که معیبین معاشایش نداده و معیبین بسیار مجبور هستن، باید دولت معاشایش بده و بخاطر بایومتریک مردم با معیبین بایومتریک میکردن.
زر بیگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسته شوهدار. در فروشگاه بیادر از 50 خانم های معلولین و رسته شوهدار هستیم.
شنونده های محترم، تلفون شما قطع شده، پیامتان کامل نیست، منظورتان را نفهمیدیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید. محترمه نجیبه رحمانی همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تلفن اوتومات داریم سب که دهو به شکل اوتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم. منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستند اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب اکرامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم هست، صدای دو قشر آسیب‌پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانن به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفورم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عزیزه میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنید که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی را نداره چقدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوان ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته‌های به سطح تمام ولایت ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه‌های محترم مثل داخله و دفاع و
لوی سرانولی و استر محکمه و همچنان ساعت آمه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اگداره که سیستم وجود نداشته تا سالی های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبعی یا معلولین که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیر نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شده. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسی بررسی اسناد و وثائق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است که این پروسه ما رو به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیت